بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولا اشرکوا لحبت عنهم ما كانوا یعملون. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. بعد از اون که در آیات قبل در چندین آیه انبیا رو نام برد و صفات اونها رو و راز نبوت اونها رو مطرح فرمود، در آیه 87 بعد از اون که فرمود و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، یعنی سلسله انبیا، به هر صورت یک عنصر ربطی به هم داشتند، بفرماد وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. فرماد ما این پیامبران رو گلچین کردیم، یعنی شخصیت هایی بودند که توان ارائه احکام الهی را به بشر در قلب خودشون آماده کرده بودن، ریاضتها کشیدن تا شایسته شدن. ولذا بعد از وجتبیناهم می فرماد و هدیناهم الی صراط مستقیم، و اینها را رسوندیم به صراط مستقیم. نگفتیم این صراط مستقیم است برید یه فکری برای خودتون بکنید، بردیمشون در صراط مستقیم، قرارشون دادیم. به همین جهت مفسرین عزیز می‌فرمان این هدینا، این هدایت، هدایت به معنای ایصال الی مطلوب، نه هدایتی که پیامبرا به ما میرسونه. پیامبرا به ما می‌فرمان که آدم‌ها این کار رو بکنین تا به اون نور برسید. خداوند پیامبران را شایسته دید و به اون نور رساند تا بتونن از پایگاه اون نور بشر رو نورانی کنن. لذا دقت کنید، به همین جهت بعد از وجتبینا اومد، یعنی ما دیدیم شایستند و گلچینشون کردیم، و حالا که اینا زحمتها کشیدن به این شایستگی رسیدن و هدیناهم، اینا را هدایتشون کردیم. این یه هدایت دیگه است، این قلبشون قلب الهی میشه. وقت تازه نه این که اینها را هدایت کردیم در حد این که دروغ نگند و نمیدونم از کارای زشت عادی دوری کنن، نه، الی صراط مستقیم، یعنی اینا را رسوندیم، متحد کردیم با صراط مستقیمی که تمام ابعاد شخصیت انسان و جامعه را به ثمر میرسونه. اگه در ذیل این آیه نگاه کنین نظر بزرگان رو، می‌فرمان که صراط مستقیم راهی است که خطر زلالت در آن نیست، سعادتی است که احتمال شقاوت در آن راه ندارد، راهی است که هر جزء آن با جزء دیگر ائتلاف دارد و هماهنگ است، راهی است که از حق آغاز و به حق منتهی می شود و رهرو آن رو و رهرو خود را حیران نمی کند. پیامبرا فرقشون با مثلا بعض دلسوزان عالم تو همینه، هیچ کس نیست از آدمای خوب دنیا که توصیه به راست گفتن نکنه، توصیه به فرار از ضایع کردن حق بقیه نکنه، اما قضیه پیامبره اینا نیست. هدیناهم الی صراط مستقیم یه چیزی دیگه هست. ما یه وقت است که هدایت به سبیل الهی داریم، مثلا شما یه مدتی تأمل بفرماین میرسیم به این که نه بی خودی من حرص نباید بخورم، رزاق خداست. اینه بهش میگن سبیل الله، یعنی در راهی قرار گرفتید که فهمیدین به رزاق باید رجوع کنین، بی خودی تواضع و خار نکنید خودتونه در مقابل بقیه. شما درست است رسیدید به رزاق، ولی اسمش سبیل است، یعنی راهی که شما رو به رزاق رسوند غیری راهی است که شما رو به الله برسونه. حاضهی پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمان حاضهی سبیلی ادعو الالله، این راه منه که به سوی خدا دعوتتون میکنم. اما حالا این راهی که شما را به خدا برسونه و همه ابعادتون رو شکوفا کنه، این دیگه میشه صراط. بر همین میفرمان سبیل ها به صراط ختم میشه. خواهم عرض کنم این تکه آخر آیه را ساده ازش نگذرین. نبوت قصهش فرق میکنه با توصیه انسانهای بزرگ. نبوت همه ابعاد تو در توی انسان را در همه حیات ابدیش در نظر میگیره و بر این اساس هدایت میکنه، ولذا باید همینطور انبیا هدایت شده باشند تا اینجور هدایت کنند. بعد می‌فرماد که در آیه 88 ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، این هدایت من. خداوند در این دوتا آیه 88 و 89 داره جریان هدایتش توسط انبیا رو با تمام زوایاش ترسیم میکنه. میگه خیلی خوب، این پیغمبرا رو دیدین در طول تاریخ یکی یکی اومدند و با چه خصوصیاتی تاریخ سازی کردند و بشر رو جهت دادن. میگه این نگاه رو به تاریخ کردی، ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، این هدایت من است. هدایت من هدایتی است که شما توسط انبیا دیدید، هر چیزی هدایت من نیست. بعد توحید به اوج میرسونه با این قسمتی که میگه یهدی بهی من یشاء من عباده، هر کدوم از بنده هام رو که خواستم هدایت میکنم. در آیه قبل فرمود باید شایستگی داشته باشن، یعنی این خواست من از سر میل و هوس و اینا نیست، یک حکمت بزرگ است. اما اینجا می فرمود که خب حالا یک رابطه جبر در کار است. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان که آیا اینجا خدا دستبند به دست خودش زده است یا نه؟ مثلا یکی بگه که خیلی خوب این که خوب شده است دیگه حتما خدا پیغمبرش میکنه. نه، مشیت الهی اگر اقتضا کرد اون بنده ایم رو که با حکمت الهی میخونه خوب هدایتش میکنه. من دقت بدم به عزیزان، اینجا بحث نبوت تو این آیه نیست، بحث هدایت است. من گفتم نبوت نه، اون بحثش تازه جدا. اینجا میفرماد که ببینین اینا هدایت شدن به صراط مستقیم. خب حالا این هدایت به صراط مستقیم یک مشیت الهی است برای بنداش که بخواد. خاصه است که انسانهای فاسق رو هدایت نکنه، خب نمیکنه. خاصه است که ظالم، والله لا یهدی القوم ظالمین، خاصه است که ظالم رو هدایت نکنه، نمیکنه. ولی حالا این طرفش خاصه است که والله یهدی من انا، هر کس که واقعا دنبال خداست خدا دستش بگیره. حالا این درست شد؟ اینا رو مقدمه بگیرید. ولا اشرک، همینا که من خواستم هدایت بشند و اجتبیناهو شایسته شونم دیدم، ولا اشرکو اگه مشرک بشن، یعنی توحیدشون را آلوده به شرک بکنن، لحب تعنهم ماکانو یعملو، همه اون چه که کردن، بت شکنی کردن، در آتش براشون گلستان کردن به جهت توکلشون، همینا موضوعه. با میگه نه، اگه همینا با این همه توحید اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملو، همه اون چه که در طول 50-60 سال 70 سال انجام دادند رو خلاص میکنم. حبت میدونین یعنی تباه کردن، خلاص کردن. چند تا نکته اینجا هست، من آیه بعدم میخونم چون تقویت این آیه است. در واقع خدام قبول دارید که شما به این سادگی زیر بار نمیری. ده این بیچاره این همه جنگ کرده، مبارزه کرده، خودم دیدم که زندان رفته، تو گوشش زدن، از گوشش خون پاشید، جلوش بچهش شکنجه دادن، حالا یه حوزه انقلاب شده است. بنابراین میدونه، ما رو میشناسه. میگه عزیزان آیه بعدی رو بخون، اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکبر بها ها اولائه فقط وکلنا به ها قومن لیسو به ها به کافری. اگه اونایی که آتینا همول کتاب، دیگه از این بالاتر میشه کتاب خدا به یه عده‌ای بده، ول حکم قدرت مدیریت حاکمیت الهیه بده، و نبوه نبوتم بدید، یعنی یک پیامبری که تکلیف جهان را روشن کنه، فعن یک فربه ها، اگه همینا کافر بشن به این کتاب و نبوت و حکم، ها اولائه فقط وکلنا، همینه ما میاییم همینا را، اینا را، یه عده‌ای را میاریم جاشون که اونا دیگه یه حیوان نداشته باشن. فقط وکلنا بها، یعنی حاکم میسازیم، وکالت حاکمیت میدیم به این کتاب و نبوت و حکم، قومی را که دیگه اون قوم چه خصوصیاتی داشته باشن، لیسو بها به کافرین، به این کتاب و حکم و نبوت کافر نباشن. عجب، پس خدا تا کجا احتمال را گذاشته است که پیغمبرم میشه که کافر بشه؟ احتمال گذاشتن غیر این است که حضرت رب العالمین که عالم به همه آینده هستیان، خب معلومه به جهت لطفی که به بندگانش داره میاد کسانی را انتخاب میکنه که میداند خداشون با انتخاب خودشون تا همیشه در عصمت و طهارت هن. این لطفی است به ما، خیلی خطرناک است واقعا. اگر که یک کسانی که در اوج کمال دینداری اند یوه سقوط کنند، برای بقیه خیلی سخت میشه که بتونن دینداری را با اطمینان ادامه بدن. خب میگم این لطفیه که به ما، ولی در این آیات داره میفرماد این امکانش هست که نتیجه ما چی بگیریم؟ که این قاعده در این عالم امکان جریانش هست. حالا در اون حد عرض کردم به لطف الهی واقع نمیشه، در حد پایین‌ترش چرا واقع نشه؟ که یه کسی واقعا مؤمن بشه. ببینین اون بحثش جا خودش هست که بعضیا از اولم دروغ اومدن در اسلام. ابن مسعود میگه که وقتی ما در جنگ احد بالاخره گفتن که جنگ پیروز شد، دو قسم جنگ احد خیلی آیین عجیبی است، یه تیکش این بود که گفتن پیروز شدیم، آقا همه اینا هرچی پیامبر دستان بابا این کوتاه نیان، ول کردن جنگ و اینا را چسبیدن به مال دنیا و غنایم جمع کردن و اینا، که آیه اومد یؤثرون الحیات الدنیا والله آرگایر یادم رفته تریدون عرض الحیات الدنیا، میگه که شما دنیا دوست شدین. ابن مسعود میگه اصلا ما باورمون نیمد تو بین ما که همه اصحاب جنگ بد بوده ایم و خیلی متدین و نماز شب خون بودیم، یهو اینقدر بعضیامون بد امتحان بدیم و این آیه برامون بیاد که تریدون عرض حیات دنیا، حیات دنیا رو شما چسبیدیم. پس میخوام عرض کنم گاهی اینقدر فضای جامعه روحانی است که آدم میگه نه اینا ملت برگزیدن و هیچ ضعف و سستی درشون نیست. قرآن میخواه بگه نه این جاشا واک کنین، میشه واقعا مؤمن باشن. عرض کردم یه وقت طرف از اول دروغی اومده است، اصلا برای دنیا اومده است. ظرایف خوبی این محققین تاریخ دارن، خیلی خوشم اومد، اومدن مسلمون شدن جریانها رو در صدر اسلام تحقیق کردن. بعد میفرمان بعضی ها رو دقت کنین گروهی مسلمون شدن، بعد میفرمان مسلمونی هم میشه گروهی باشه، یا این گروهی مسلمون شدن یعنی جریان مسلمون. به قول علامه طباطبایی میفرمان که حساب کردن دیدن که انگار این دین دیگه کارش میگیرد و ما باید بیان قبل از این که یه جریانهای بیاد پیامبر دورشونه بگیرن، ما بریم بگیریم و به وقتش هم نتیجه بگیریم که نتیجه گرفتن. خیلی ظریف ایشون وارد میشن میگن دقت کنید این یوهوی مسلمون شدن سه چهار تا با هم، در صورتی که مسلمونی آخه باید با قلب طرف برسد، یوهو من میرسم و نمیرسد. دیدین آدم سیگاری ها بگه نمیشد با هم یوهو سیگار نکشن، دیگه بگه آقا با هم میخوایم نکشیم، یواشکی یکشون میره میکشه. داریم در تاریخ که گفتن یواشکی نمیریم بعد رفتن، علنی گفتن نمیریم بعد رفتن. حالا مثال اسم میزنم، خب چرا؟ چون مسئله روحی و قلبی است. حالا اونا جا خودش که ما مسلم یه عده‌ای رو داشتیم که نه اینا معلوم نیست از اول مسلمون شده باشن، تو روایتمون هم داریم، اما بحث این آیه اونا نیست، بحث اونا است که راست راستی مسلمون شدن، توحید الهی داشتن. یهدی بهی، خداوند بفرماد ما هدایتشون کردیم، بعد میگه همین هم میشه مشرک بشن. و اگه مشرک شدن چشم دونا باز کنین تمام سوابقشون رو ندیده بگیرید. حرف من اینجاسا، ببینین میگه لحبت انهم ما کانو یعملون، میگه هر چه کردن دیگه هیچ ارزش نداره. ما کانو یعملون، آقا 20 سال جنگشو کرده است، نمیدونم زحمتشو کشه، میگه اگر جهتگیری توحیدیشو از دست داد به هیچ دردی نمیخورد. که من عرض کردم مثالی که اون هفته زدم، اومدم آقای دکتر سروش و حرکت جوهریشو زدم. خب دکتر سروش تو بحث حرکت جوهریش، بچه های خارج کشور عموماً بچه های خیلی متدین استفاده میکردن از جزوه ایشون. قبل از انقلاب، بعد از انقلاب چاپ شد تحت عنوان کتاب نهاد ناآرام جهان. خود بنده از حضرت آیت الله مصباح حفظه الله پرسیدم، گفتن نه خوبن، ما از ایشون استفاده میکنیم. منظورشون برای مرکزشون بود. چون خب اینجور نبود که فکر کنین نه ما 8 روز، روز 8 ساعت حساب کنین چند ساعت میشه جلسه ممتد گوش. نه واقعا بحث بود و استفاده میبردیم. ایشون تشریف آوردن اینجا، یه گروهی بحث حرکت جوهری تنظیم کردن، قشنگ اسفار میخوندن، بحث میکردن. من عمدن همین مثال زدم، یعنی کسی که نه راست راستی با استدلال محکم توحید حرکت جوهری اثبات میکرد، خب میشد که یه کسی به این محکمی ثابت کنه حرکت جوهری، بعدم به جایی برسد که دیگه خودتون دیدین، گفت که خیلی روک و پوست کنده، گفت ازم خدا پیغمبر بفرست نیست که نیست که نیست. دقت کنید در جملاتش، گفت نه نه اینکه این پیغمبر پیغمبر نیست، فکر میکنه پیغمبر است، اصلا معنی این آقا با آقای شبستری شبهشو اینست، معنی نمیده خدا با بشر حرف بزنه. اینکه عنایت فرمودین ما در هر دو تا جواب تون دو تا جزوه اومدیم رو این دست گذاشتیم که اشکال اساسی مبانی اینا اینجاست که نتونستن به خاطر تحت تاثیر مکتب حسی اون استیس و اینا بودن، اینا همشون تحت تاثیر یه جریان فکری هن در غرب، اینا نتونستن بفرمن که خدا میتواند صوت ایجاد کند، خدا موجد است. حالا اونجا بحث شده است، عرضم توی این آیه این است که نه باید همین رو حل کنی. من خیلی اذیت میشدم سالها که دوستان گاهی سوالش این بود که آخه مگه میشه یه کسی، عیناً جملهش این بود، مگه میشه سروش حرکت جوهری یه این قبی دین باشه؟ گفتیم خب آره، آخه نمیشه. خب ما اذیت میشدیم، آخه چرا نمیشه؟ آخه این قرآن میگه میشه، خود خدا میگه میشه آقا راست راستی متدین باشه، مؤمن باشه و بعدم اینقدر خراب بشه، اینقدر خراب بشه که تمام گذشتش رو زیر پا بذارد و خداوند یک ریال همه گذشته اینا دیگه قبول نداشته باشه، اینقدر بد بشه، باید خیلی بد باشه این قلب که اینجوری حبت عمل بشه. همیشه که حبت عمل نیست، شما یه اشتباه بکن یه گناه بکنید که حبت عمل نمیشید، که حبت عمل خیلی باید انحراف بزرگ باشد، به کلی قلب منحرف بشد و تمام گذشته شا هیچ بدونه تا خدا هم هیچ بکنه، اینجوری میشه. خب این رو به این جهت میخوام از کنم که جسارت داشته باشید ببینید چی تو میشه. یعنی ما متاسفانه مذهبی ها گاهی از این ور میفتیم که میخوایم احتیاط کنیم که یهو اشتباه نکنیم، یهو یه مؤمن و بری از گناه را متهم نکنیم باری کلا، بعد اونجا که دیگه طرف سراسر کفرست اونجا هم احتیاط میکنیم، میگم انشاءالله مسلمونست. خب این خطرناکه، این همون قبده، همینقدر که اون طرفش بدست که شما یک بری از گناه را نعوذ بالله متهم کنین، همونقدر بدست که یک کافری که روبروی تمام دین واسطه است مقابله کرده است با وحی الهی هنوز جرأت نکنین بگوین این کافر است. خب یه وقت است خدا بدون کمک نکرده است، من نمیخوام بگم هر کسی این کارو بکنه، ولی اگه اون اندیشمندان صاحب نظر اومدن گفتن نه آقا این انکار مطلق وحی است، دیگه شما جرأت کنید لااقل فکر کنید ببین اگه درست میگه دیگه جدی باشید. این روشی که تربیت حوزوی یکی از خوبیاش همینه که کمک میکنه به آدم که اون انحراف خوب بشناسه. این به قول آقای متحری خدا رحمتشون کنه، میگم من غزالی را خیلی قبول دارم، تعبیر خودشو این است، من ارادت دارم به غزالی، ولی میگن این جملهش هرگز نمیبخشم که میگه که یزیدم یه مرتبه ممکنه خوب باشه. خیلی اذیت. خب غزالی حالا چون بخواست اخلاقی باشه در خیلی احتیاط کنه، آخه مرد حسابی تو نمیدونی با این جمله در واقع امام حسین کشیه، بخی و نخی تو عملا با این کار ضربه‌ای که زدی خیلی مهلک بود. مقام معظم رهبری واقعا چشم ما را وا کردن، گفتن آقا این جریان فتنه را از یه زاویه خیلی دقیق ببینید. خواهش میکنم با نور این آیه دقت کنید فرمایش ایشون رو. این جریان فتنه را یه وقت دوره جون خر مقدسی شما نمیذاره درست بفهمین و این خیلی ضرر است، کم ضرر نیست، این مشکلی است که غزالی برای خودش به وجود آورد. جریان فتنه مقام معظم رهبری فرمودن که از اینجا من جمله شونا دقت میدم تا برسیم به این نتیجه، فرمودن ما تا دشمن را مایوس نکنیم مسئله داریم با دشمن. باید دشمن برسه به این که هرگز نمیتوند این نظام اسلامی رو ضربه بزنید، ریشه کن کنه. فرمودن تا دشمن مایوس نشه هر نقشه میکشید و راه ما مشخص است، باید مطمئن باشید که تمام نقشه هاش به ضررش است و هیچ نتیجه نداره. بعد فرمودن ضربه‌ای که جریان فتنه زد این بود که دشمن را برای سرنگونی نظام اسلامی امیدوار کرد. ببینید یعنی این خیلی نگاه عالیه داره به شما میده که آقا اصلا بحثی نیست که واقعا اینم نماز میخونده است، دیرو مسجد میرفته است، امرون امام تعریفش کرده است. چرا نمیفهمی که با همه این نمازش نماز شباش اومد کلیت نظام اسلامی را به خطر انداخت؟ این که یه سه ساده ای دیست. حالا بلدین الحمدلله شما اهل قرآنی، تو سوره توبه دیدین دیگه اومدن یه سری مسلمون به ظاهر مسلمون بازی خورده. جالب است همونجا هم جریان غرب، جریان مسجد ضرار را که میدونین جریان غرب تو کار بوده است. مطالعه که بکنین ببینین مذهبیای ضعیف الایمان و غربیا اومدن این جریان مسجد ضرار را انداختن. مطالعهش با خود بعد خیلی مقدسوار اومدن گفتن سلام واسه اینکه آقا ما ارادت داریم، ما میخوام برسیم نماز بخونیم راه دور. مثلا کل مدینه 5000 جمعیت داشته، حالا شما بزنید شیطونیا را که آقا دور سال میخوام همون دم نمازمون رو بخونیم، از نماز عقب نیفتیم، ما اینا یه مسجد ساختیم. تازه به پیغمبرم گفتن که چه کار کنی، شما تشریف بیارید متبرکش کنی. ببینید پیغمبر فهمیدن چی؟ حالا گفتن من یه سفر دارم برم و بیام، برگشتن دستور دادن برید آتیش بزنید. خوب دقت کنید، نگفتن اول بگوین آقایون تشریف بیارین بیرون آتیش بزنید، نه گفتن برید مسجد آتیش بزنید، چون با چوب اینا ساخته بودند. و به قول خود فقها ها اینجا میفرمان استثناء نکردن که مسجد آدیم بزنه از ساکنانش، حالا فرار کردن بحثش جداست. چرا پیامبر جای این مسجد رو میفهمن؟ تو این مسجد قصه مقابله با حاکمیت هست، نه عرق خوردن. اگه عرق خورده بودن گفتن چی میکنن؟ آقا محاکمه شون کنین، قاضی شهر باید محاکمه کنه، حق شهروندی دارن، حرمت شرع. یعنی اگه یکی عرق خورده که نمیشه هم تو شما تشریف ببرین بزنیدش، حق نده، حرمت شرعی داره، حرام شرعیه، باید قاضی محاکمش کنه به یقین برسه، بعد استماع کنه دفاعش رو، بعد شلاقش بزنه یا اون چه حکم خدا جاری کنه. اما یه وقت بحث این است، همین که کلیت این مسجد ما کاری نداریم، چهار تا مسلمون خوب احمقم تو این مسجد بودن، باشن همینقدر حقشون که باید آتیش بگیرن که چی رفتن تو این مسجد. تو چرا رفتی؟ این که بعضی این بیچارا میگن آقا ما نمیدونستیم، ما تحت تاثیر قرار گرفتیم، جو گرفتمون. خب همین، منم معتقدم یه دش راست میگن همینه. خیلی خوب، تو با جو گرفتنت روبروی نظام بودی، جایگاه تو جایگاه محاربه است. خب تو قوام سوره توبه داریم که این میگه والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اینایی که مسجد ضرار را گرفتن میگه خب اینا محاربه کردن، اینا خواستن نظام را تحریک کنن، به اصلاح بشکنن. لیحلفن این اردنا الا الحسنا، قسم محکم میخوردن آقا ما ارادمون خیر بود، قصد خیر داشتیم، میخواستیم اسرائیل سر به سرمون نگذره، میخواستیم آمریکا دیگه اذیتمون نکنه. راست میگن اما احمقا. یعنی اراده خیر معنی حیات نظام اسلامی اینه که عبور کنه از اسرائیل، نه اینکه بره بغلش کنه. میدونید مشکل کجا شد؟ من یه جمله از امام آوردم بخونم، این آیه، این دوتا آیه خیلی نور به ما میده اگه درست با ما بیاد. حضرت امام در اون پیام مشهور به استقامتشون، ببینید میگن خط نظام ما چطوریست. میگن مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می شود. جمله رو داشتی؟ ببینید میگه باید بدونید تا وقتی تعادل قوا باید به نفع شما تمام بشه. با جمله بعدی رو نگاه کنید، راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خاران حل نکنند، ولااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود. ببینید انقلاب اسلامی معنیش اینه، یعنی ما باید به اون با نور اسلام قدرت جهانی بشیم. و به حمدالله میبینین که کارم جلو میره. جریان فتنه اومد این را شکست. درسته که حضرت آقا فرمودند که خب بالاخره ما آینده امیدوار ما میریم جلو، الحمدلله. این صحبتشون که با مردم گیلان داشتن، حرفای قبلیشون خیلی باز با تأکید ادامه دادن. یه بحث سر این است که شما جایگاه این جریان فتنه را بشناسید. نیست جریان فتنه مقابله با هدف اصلی تمام نظام اسلامی بود. هدف اصلی تمام نظام اسلامی شهید دادیم، بیشترم میدیم، هزینش هم میدیم، بلکه باید جهان اسلام قدرت جهانی بشه، لااقل یکی از قدرت ها بشه، وگرنه نمیتونید اسلام و دینداری و نسل دونه نگه دارید. این منافعشون رو بر شما مقدم میدارن. خب حالا وقتی جریان فتنه، دیگه ما کاری نداریم کی چقدر تقصیر کارست، اون محض وظیفه قاضیه. اما کلیت قضیه چیه؟ این محاربه با اسلام است، قصه مسجد ضرار است. اینا رو که دیگه نباید برشون حق شهرمندی قائل شد. یکی از الحمدلله دیدم خود قضات عزیز به هم نقد کردن، همین مژده بود برا ما، که خانم شیرین عبادی یه شخص است با حق شهروندی که بیاد از آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان شکایت کنه و مسموع باشه. بصیرتی که این آیه میداد و رهبری روش تاکید کردن اینه که آقا این قصهش مسجد ضرار است، این اصلا این اومده است مقابل نظام را که نمیشنن شکایتش مسموع باشده، وکیلش بیاد شکایت کنه و بعد دادگام این شکایت مسموع کنه. درسته اگر که خانم شیرین عبادی شخص یه شهرونده است، شهروند منحرف عرق خور، اون حق داره به عنوان یه شخص. اما وقتی تو دنیا راه افتاده است و این ور اون ور اصرار که آقا باید جنگ با ایران بکنین، اگر نه ایران آینده نمیذارد که به اصطلاح حیات نظام سکولاریسم ادامه پیدا کنه، حرفش اینه است که باید کلیت نظام اسلامی رو شما نشانه بگیرید. این که دیگه بحث عرق خوردن نیست و یه آدم کشتن نیست. بله اگه مناس یه آدم بکشید خب باید محاکمش کرد، ولکن فی القصاص حیاتو. ولی وقتی که مقابله با نظام است، این اصلا حرمت ندارد. ببینین تو سیستم قضایی یه بحث خیلی خوبی هم است، باید هم باشه. میگن آقا اگر شما من را افشا کردی، پشت سر من حرف زدی، حرمت شرعی داره و قاضی بر مبنای حرمت شرعی باید تو را محاکمت کنه. همین کاری که مثلا آقای شریعت مداری. اما بحث بعضی قضات عزیز این بود که قاضی محترم، اینجا اصلا خانم شیرین عبادی را شما جاش اشتباه گرفتی، جاش یه شخص و یک شهروند نیست، یک جریان محاربه است و جریان محاربه را باید عین مسجد ضرار باش برخورد کرد. همین امرو اخبار را دقت کرد اینا را، برای این که ببینید چرا قرآن یه مرتبه میاد میگه که نه، شما این میگه خداوند اینجا هیچ ارزشی برای این جریان قائل نیست. چرا؟ چون اومده از کلیت توحید نفی کرده است. همون کاری که مثلا با سلمان رشدی میکنن، میگن آقا بکشیدش تموم شد. چرا؟ چون این کلیت توحید است. چه فردن نفی کنید، چه گروهن و چه با فعالیت سازماندهی. امروز اخبار را دقت کردین، اون آقایی بود که در 15 روز پیش توی یکی از خیاب میادین تهران چه کار کرد؟ دوست چی میگن؟ دوست دخترش رو کش. قضیه ظاهرش یعنی این آقا رو که این دوست این خانم بود، اون پسر هم دوست اون خانم بود، این اینا کشتش که دوست کی باشد؟ این خانم دوست خودش. خب ظاهرش این بود دیگه. خب یکی را کشتش باید چیکار کن؟ قاضی هم اومد چیکار کرد؟ حکم قصاص داد. بعضی از قضات عزیز اینجا اشکال کردن و انصافا جناب ریاست قوه قضایی هم قبلا دقت داد، نمیدونم چرا این قاضی اینجور کرد. آقا فرمودن رئیس قوه قضاییه اخافت الناس حکمش قتل است، محارب است، چه با اسلحه چه با چی؟ با چاقو. اخافت الناس یعنی این که بیا یه کاری کنی مردم بترسن، رتفه بهش میگن. باز میگن اگه تت اومدی یه شایعه کردی که مردم بلرزن، حکم قتله. رتفه یعنی بلرزونی مردم. حالا اقله یعنی اگه شما یه چاقو کشیدی سه نفر را ترسوندی، اینا میگن اخافت الناس، دیگه حکمش قتله. این دیگه قصاص نیست. حالا اومد ما سه تا را ترسوندی، یکی را کشتی. یه قاضی بصیر اینجا نمیاد بگه آقا صاحب دم بیاد شکایت کنه تا من چه کار کنم؟ قصاص کنم. میگه من چیکار دارم اصلا صاحب دم؟ این اخافت الناس است، رجفه مسلمین است، حکمش قتله. درست است اون قاضی هم که میگه اگر صاحب دم بیاد و تقاضا کند من میکشمش، الان این آقای قاضی درست است حکمش این است که این قصاص باید بشه و ظاهرن امروز هم کشتندش، ولی ایراد اون قضاتی که فرمودن نه این حکم از این جهت اشتباه است، به نظرم ایراد بصیرانه است. یه وقت یکی بصیره است میگه آقا این جریان ایجاد میکنه تو جامعه، یکی یکی را بکشد یه گوشه ای جریان ایجاد نمیکنه، اما اگه اومد وسط میدون و چاقو کشید یارو را کش و باید گفت هر کی بیاد جلو میکشمش، این بصیرت دیگه‌ای میخواد که مسئول قضایی رو این دقت کرده. حالا متاسفانه طوری است که گاهی من معتقدم حالا اینا رو انشاءالله باید بشنن درست کنند، که اینجور نیست که ما بگویم حالا که قاضی حق شرعی و قانونی داره که حکم کنه، ما مصالح کلی ترا قربانی یه مسائل جزئی بکنیم. نه، تو دین ما همچی چیزی نیست. ما دینمون فردی نیست. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمایند اشکال ما این است که ما هزار سال از تو حوزه هامون کدوم دین بیشتر بحث شده است؟ دین فردی. حکومت دست ما نبوده است. وقتی حکومت دست ما نیست مباحثه الان همین حالا مثلا شما لوم ارا مکاسب رسول بخونید عموما محورش کدوم بحث است؟ امور فردی. ایشون می‌فرمایند خصوصیت امام خودشون میگفتن ما اساتید زیادی داشتیم، فرق امام با بقیه اساتیدمون این بود که امام از همون اول که به ما درس میدادن نگاهشون حکومتی بود، هرچند حکومت دستشون نبود. حالا من نمیخوام بحثش وارد بشم. ما باید بشینیم اینا رو درست کنیم که این بنده خدا درست است که الان قصاص شد، ولی با نگاه قصاص این را کشتن یه دقت هست. با اینکه مردم ها ترسونده است اومده است واسه از بیر هر کی بیاد میکشمش و نتیجهش این شده است که انعکاس اجتماعی داشته است، این یه چیز دیگه است. اینا باید با اون نظر اون قضات عمل میکردن که اخافت و ناس است. خب حالا میخوام وقت اینا داشته باشید، میخوام یه نتیجه خوبی از این آیات بگیرید. ما تو جریان فتنه اگر با این دید نگاه کنیم که این آیه میگه نه آقا اینا هر چی میخوان خوب باشند، سابقه شون هم خوبه باشند، پیغمبر باشن هستن، اگر جهتشون جهت ضربه زدن به نظام شد، به چه معنا؟ همکرام مقام معظم رهبری فرمودن که دشمن را که داشت مایوس میشد از اینکه نقشه بکشد برای سرنگونی نظام، دوباره امیدوار کردن. اینجا دیگه نگاهمون به جریان فتنه نگاه فردی نیست. بنابراین ما هر کس به هر اندازه حتی یه اعلامیه پخش کردن اگر که تو این جریان بود، اینا دیگه محارب میدونیم. درسته خود نمیخوام، من قاضی نیستم که بگم خب پس اگه محارب بودی فردا میکشون، نه، جایگاهشون محارب است، اندازه جرمشون جداست. یه اشتباهی که باز دوباره به نظرم پیش اومد، باز دقت دو جانبه میخواد، ما در این دادگاه های علنی که برای این محاربا تشکیل دادیم اول جریان، خیلی خدمت بزرگی به ملت شد. با همین دید قرآنی هم به نظرم اون دادستان محترم قبلی دست، بالاخره هر دوشون قاضی هن، دادستان هن، حکم ها میشناسن. دادستان قبلی کل کشور یه محاسبه خیلی خوبی کرد که این آیه کمک میکنه، گفت اینا جایگاهشون محارب است. جایگاه محاربه دیگه این نیست که ما بگم حق شهروندی دارن نباید دادگاهشون علنی باشن، نه، اینا حق شهروندی نه، اینا قصه شون قصه مسجد ضرار است. پس بنابراین محاکمشون که علنی شد، اقرارشون که علنی شد، مردم فتنه را میشناسن، عمق فتنه را میشناسن. من به عنوان یه معلم که خیلی برام مسائل فرهنگی مهم است، باور کنید اینقدر قصه خوردم، یعنی بالاخره ببینیم بنده 10-15 سال دارم اینجا زحمت میکشم به عنوان اینکه مسائل دینی روشن بشه. خب حالا اگه یه وقت بینم یه ضربه میخورد به مسائل دینی، خیلی قصه میخورم. اینقدر قصه خوردم که این دادگاه ها از علنی بودن خارج شد، به جهت اینکه 30 سال مردم ما میتونستن از این طریق محاکمه ها جلوی برن از نظر فرهنگی و این متوقف شد. همین 2-3 تا محاکمه خدا میدونه چه برکاتی تاریخی داشت. گاهی عزیزان ممکن است حساس نباشند، ولی همیشه میدونی مواد تاریخ رو ما میخوایم، مواد تاریخ را یا هدایت‌های بزرگ یا انحراف‌های بزرگ میسازه. یعنی امیرالمومنین را کی این همه درخشان کرد؟ فتنه‌های معاویه. درسته یه طرفش نور اسلام بود که امیرالمومنین اینقدر بزرگ کرد، ولی کجا درخشید امیرالمومنین به این بزرگی؟ تو این صحنه فتنه‌های معاویه. تو مسئله این فتنه همین 2-3 تا دادگاه که علنی شد، خیلی چیزا گیر اومد. بعدنا میشد تحلیل ها بکنیم چی تو شد که یه مرتبه تحلیل اون عزیزی که گفت نه دادگاه ها علنی باشه، در حدی که گفت اگه تلویزیون اینا رو از رونشون بده میگیریمشون، به اصطلاح خبرنگار و فیلم بردار باید اسماشون هم نیارین، این میما سیندالا اینا بیارین تا هیچی. عملا چی شد؟ عملا این که یه فتنه بود و یه فکر و فرهنگ بود، باید این شناخته میشد، جایگاهش شناخته میشد. مثل جریان مسجد ضرار، قرآن اومد تحلیل کرد. ببینید امروز من و شما با مسجد ضرار داریم تاریخمون رو جلو میبریم با شناخت مسجد ضرار و حرکاتی که خداوند نسبت به این مسجد انجام داد. حالا اینا رو مثال زدم که مثلا شما، باز همین این هنر شماست که به وسیله قرآن جایگاه جریان ها را ببینی، اگه نه کلا سرتون میره، اگه نه با پینه های پیشانی مثل خوارج یه مرتبه میگم آقا ما چرا روبرو قرآن شمشیر بکشی؟ امیرالمومنین قرآن مجسمن، علی انقلاب اسلامی همه اسلام است، یا جایی دیگه هم اسلام هست. یعنی هر جریانی که مقابل این انقلاب اسلام واسه همه کفر است. یا شک دارین؟ اگه شک دارین به نظر من به عقلتون شک کنین، شوخی نداریم، مسئله خیلی بزرگتر از این است. امام بفرمان ما انقلاب را داریم میگذاریم پایش را که آینده جهان اسلام رو از لگد مال شدن اسلام زیر چکمه ابرقدرت ها میخوان نجات بده. وقت یه جریانی بیاد چیزی ایجاد کنه که شعارش بشه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا را فهمش قرآنی میخواد. من دوباره این دوتا آیه را میخونم، حرفم شاید ناقص موند اما دیگه باید خودتون فکر کنیم. چرا یهو اینجا اومده است؟ میگه ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. میگه این هدایت الهی است، ارزون نیست، راست راست هدایت است، به بنده های خاصمون میدین. بعد میگه ولا اشرک، اگه همینا اشرکو لحب تعنهم ما کانوا یعملون، همه زحمت های گذشتهشون را تباه بگیرید، تباه میکنیم، هیچ ارزش قائل نیست. یعنی جرأت کنید، یعنی جرأت کنید هر جریانی اگر با توحید مجسم دوران نخون هر کی میخواد باشد کافر است. امیرالمومنین فرمود اگه زیر عمامه منم هست کافر است. دیگه از این جرأت امیرالمومنین نبی میگه من منظور زیر عمامه من یعنی چه؟ شما ملاک داشته باشید. اگر توحید، امروز توحید یعنی جهتگیری به سوی نجات اسلام و پشت کردن به جریان کفر جهانی، دیگه این توحیده که نمیشه برین جناب ملک عبدالله گیر بیارید که آخه کجا دارین میرید. خب پول از اون میستونن رو برو انقلاب اسلامی هم وامیستن، 800 میلیون دلار رفتن آقا از آقای ملک عبدالله گرفتن که به به اسمش نیست که به ستادهای انتخاباتی آقای موسوی کمک کنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خب این ستادها دیدین که منافقان برنامه ریزه ستادا بودن، اینا که گرفتندشون یه سرشون منافقای عراقی یه تو پایگاه اشرف اومده بودن تو این ستادا. خب اینه دیگه، نتیجه اینه که ما وقت نمیفهمیم، میگم خب چه اشکال دارید این بنده خدا هم که خب آدمی هست، حرف هم میزنه، سخنرانی هم میکنه، قشنگ هم سخنرانی که پس خوبه. آخه تو جهت گیریش اگه نبینین جرأت نمی کنی که در اردوگاه کفر ببریش، و اگه نتونی اینا در اردوگاه کفر ببری این آیه رو نفهمیدی. برای همینم در آیه 89 دوباره تاکید میکنه خیلی آیه عجب، اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و نبوة و ان فان یکفر بها ها اولئک فقط وکلنا بها. خیلی مجد خوبی است. میگه اینایی که همینا که این همه هم من بهشون رسیدیم اگه کافر بشن به قول علامه طباطبایی خدا از دینش دست بر نمی داره ولی از شما دست بر می داره. آیه را خوب دقت کنیم به این آیه با. بگه فقط وکلنا، ما یه عده دیگه رو حاکم می کنیم میاریم به صحنه، بچه های حزب اللهی ناب، شما نخبگان نتونستین انقلاب و نگه دارید دادنم سکوت کردین و جرا دادین، بیرونتون می کنیم از انقلاب. خودش وعده داده است نور میاریم. کیان نور؟ اینا قبول دارن این توحیدا، انقلاب اسلامی را نازشا نمیکشن، قبولش دارن، بهش باج نمیدند، قربونش میرن، خودشون هم فداش میکنن. اگر امروز نبوت و حکم و کتاب رو شما در انقلاب اسلامی، کلیت انقلاب اسلامی، جایگاه انقلاب اسلامی، دوباره یکی بد سلیقگی نکنه میگه آقا فلان اداره رشوه میگیره، اهل دنیا انگار نیستی کلیت. امام میگه که امام خیلی عصبانی میشدن وقتی که از این انتقاد به انقلاب میشد، گلشون هم این بود که آخه شمایی که انتظار نیست که کلیات انقلابا ببینین، حالا مثلا غر میزنین که آقا یه جا مثلا یه کسی یه حرفی زده است، این خوب حرفی نبوده.
کلیات رو به مقام معظم رهبر تو این جریان آقای مشایی فرمودن وای کلیات جریان رو ببینید، حاشیه است، بذارین همون حاشیه بمونه تا بتونین این حرکت بزرگ رو ببینید و جایگاه خودتون هم تو این حرکت روشن کنین. اینجا میفرماد وکلنا بها، ما این کتاب و قرآن، کتاب و نبوت و حکم را براش یه عده را میگذاریم، مدافعان میگذاریم، لیسو بها کافری، که اینا کافر نیستن. عرض کردم فرمایش جناب آیت الله مصباح رو در با این نشریه و هفته نامه نه دی شماره یکش فرمودن تو اون جلسه اول انقلاب اون آقایی که الان هم خرش میره دا مسئولیت هایی هم داره گفت که آقا ما تا وقتی امام زنده است انقلاب داریم، بعدش باید یه فکری برای خودمون بکنیم. این به نظر شما کافر بوده است از اول به انقلاب یا مؤمن بوده؟ ما نظر من کافر بوده است. اصلا نمیفهمه انقلابی که از قدیر شروع شده است به لطف الهی به مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ختم میشه، به اونجا میرسه. امام میفرمان انشاءالله صاحبش میان تقدیمش میکنیم، این انقلاب صاحب داره تقدیمش میکنیم. این انقلاب رو بعضیا کافرن بهش. خب این آیه داره میگه بعضیا با همه ادعا و سوابق کافرن به این انقلاب و اینا رو ما انقلاب نوری توحیدیمون رو اینقدر جلو میبریم که اینا هست میشن. به حمدالله در اون کتاب انقلاب اسلامی برون رفت از عهد غربی یه فصلی اساسی داره که چون انقلاب اسلامی جنسش توحید است و توحید نفی شرک و غیر میکنه، همواره جلو میره و ریزش های خوبی و رویش های خوبی داره. ریزش های خوب یعنی چه؟ یعنی اینا که کافرند بشه رونشون میکنه خونشون، و رویش های خوبی نمونهش رو ببینید، نوه دهی جوانایی ما درست کردن، جوانایی ما، یعنی خود آقایون میفهمیدن بیش از 70% جریان نوه دهی جوانایی بودن که اصلا جنگ هم ندیده بودن. خب این از این آیه گرفتن، آیه فوق العاده است و خدا کنه ان شاء الله عزیزان ملتفت شده باشن. چرا عرض میکنم من هنوز رو این تیکه موندن، این دو تا آیه به شما میگه آقا جایگاه جریان‌های توحیدی را بشناسیم. ببینین اصلا مگه قصه حضرت ابراهیم چرا تو این آیات آورد؟ بلکه توحید ابراهیمی رجوع به حقیقت است. این توحید ابراهیمی که امروز از طریق انقلاب اسلامی مطرح شده است را بشناسیم. خب اگه اینجور بشناسیم دیگه، به قول مسئول کیهان یه جمله قشنگی داشت، فرمود که طرفی که فرار کرده است و شما محاکمش نکردید هنوز، چطوری شکایتش را توسط وکیلش مسموع میدانی و برخلاف اینکه 14 همه اعضای هیئت منصفه میگن آقا طرف بیگناه است، قاضی ساده به بهانه حق شهروندی و حرمت شرعی میاد طرف را بدترین محاکم، یعنی تو جرم میدونی که مثلا یه دزدی، کسی مثلا یه دزدی بکنه که نمیدونم از زنشا بکشن که، حالا مثلا شما میگن آقا حد این جرم از این قدر است تا اینقدر، حالا 14 عضو حزب الله متدین، من میشناسم آدم خیلی معتمد میشه، خودتونم میشناسین دیگه، هیئت منصفه آدم ارزشمند کشورم، اینا بیان بگن که آقا این 100% بیگناه، قاضی بگه 100% جنایتکاره، دیگه خیلی حرص میده آدم ها. یعنی خب این نه چلاق بزنیم به مثلا فلان رئیس مدیر مسئول روزنامه، چرا نامه 200 دانشجو را چاپ کردی؟ این یه نوع اتهام است که این دانشجو گفتن چی؟ برای گفتن که مهدی هاشمی مثلا آدم ودیت کنه، نه تو چرا چاپ کردی؟ تو مسئوله، حالا مسئولی هیچی؟ اصلا به قول مدیر مسئول کیهان قشنگ میگفت لااقل باید اول اونا محاکمه میکردیم، اگر که حق شهروندی داشت قصه مسجد ضرار نبود، او وقت حالا این مدیر مسئول روزنامه ایران هم محاکمه میکردید که اعدام باید گردد. اینا به جهت این است که این هوش، من دیدم الحمدلله خود سیستم قضایی خیلی امروز، همه امروز دیدم مسئولای قضایی این جملاتشون پر برکته الحمدلله. ما میدونیم که ما اگر یه خار توی پای نظام قضاییمون بره تو چشم هممون رفته است، برای همین قصه میخوریم. اگه نه حالا برفرض مثلا بنده را 10 روز نمیدونم 6 ماه زندان کنند و 10 تا شلاق هم بزنند و بعدم میام کار خودم میکنم، اما این دیگه بحث من نیست، بحث این است که اون وقت یو خدای نکرده اگه عدالت رعایت نشد ما عذیتیم. امروز مسئولای قضایی فرمایش خوبی داشتن که آقا نه انتقاد کنیم و ما دوست داریم که انتقاد بهمون بشه تا جمعیت بهتری برای انتخاب بهترین قضاوت ها داشته باشیم. اینا همه را از این جهت میگم که ببینید آیه میگه چی؟ میگه جاشونا بشناسید، نگون که این مثلا تعبیرهای عجیب و غریبی ما شنیدیم تو همین قضیه این دادگاه این آقای مدیر مسئوله که آقا این منجر میشد که توهین بشد به یک خانواده. الله اکبر، اینا دیگه ضعف بصیرت هست. یعنی آقا طرف رو ببینید این آیه چی میگه؟ این آیه میگه پیغمبرش هم اگر که در جریان توحید عقب افتاد هیچ ارزشی نخواهد داشت. انشاءالله خدا بهمون کمک کنه که ما از این آخریه آیه 89 باشیم که ایمان داشته باشیم به انقلاب به عنوان یک حقیقت توحیدی و هر جریانی که با کلیت انقلاب نقد اینا همیشه جا خودش هست با کلیت انقلاب مخالف است، اینا مخالف توحید و دیانت بدونیم. حاج آقا دعا بفرمام. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من صاحب حق و عدالت رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکت حضرتش رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت امام زمانی تلاش می کنند موفق و معید بدار. صاحب عدالت رو بیش از پیش از تحقق عدالتی که در کشور محقق شدنیست به کمک ما بفرست. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید ما به جهتداری هرچه بیشتر توحید در جهان بشری رو در همه مسائلش موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد. آمین.